الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی را که موقتا مطرح کرده بودیم به مناسبت همایشی که در چابهار برگزار شد و موضوع آن بررسی اهل بیت از دیدگاه مذاهب اسلامی بود، در رابطه با مقصود و مراد از اهل بیت در آیه شریفه تطهیر بود. نقش اصلی ما البته در مورد نظریه هرمنوتیک نسبیگرا یا نسبیگرایی در هرمنوتیک بود که دیدگاه هایدگر را در این باره بررسی کردیم و بعد به نظریه آقای بولتمان رسیدیم. این البته ناقص، ما حالا بیشتر میگردیم، یه موقع تصور نشه که بحث کلن رها شده، چون این بحث اهل بیت را ما مطرح کردیم به صورت ناقص به نظرم آمد که رها نشه، لااقل در حد اون چه که به آیه شریفه تطهیر مربوط می شود و احادیث و روایاتی که به این مورد مربوطه، اینها را بررسی بکنیم که این لااقل جمع‌بندی بشه. عرض کردیم خدمت شما که اهل بیت یک معنای عام می دارد که در این معنای عام همسران پیامبر را شامل می شود، اقوام و خویشاوندان پیامبر را هم شامل می شود و اهل کسا یعنی امیر المؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را هم شامل می شود. از معنی عام اهل بیت این مصادیق گسترده را داره. حتی عرض کردیم که پیروان یعنی مؤمنان و پیروان پیامبر هم در معنای عام اهل بیت یا اهل بیت پیامبر به شمار می روند. اما اون چی که مورد بحث در باره آیه تطهیر می باشد این است که مقصود از اهل بیت در این آیه کیست؟ آیا همان معنای عام است یا معنای خاص؟ سه نظریه برجسته یا مشهور در این باره مورد توجه قرار گرفته. یکی نظریه اختصاص به ازواج، دیگری نظریه اختصاص به اهل کسا، و سوم جمع بین ازواج و اهل کسا. خب دیدگاه اختصاص به اهل کسا عرض کردیم دیدگاهی است که شیعه به اتفاق و آن معتقد است و جمع کثیری از علمای اهل سنت نیز همین نظریه را برگزیدند که قبلا هم نمونه‌ای را عرض کردم. سخن در این بود که مستند این نظریه چیست، به چه چیز استدلال کردن. اشاره کردیم که قائلان به این نظریه دو گونه استدلال دارند، یکی به خود آیه و نکاتی که در خود این آیه هست استناد کردن، مثل این که در اینجا ضمیر جمع مذکر آمده اما آیات قبل و بعد که مربوط به همسران پیامبر است ضمایر جمع مؤنث آمده. این یک قرینه و شاهده بر این گرفتن که مراد از اهل بیت در این قسمت آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا از همسران نیست. این یک شاهد درونی. شاهد دیگر این است که گفتن این آیه در مقام مدح و منقبت و تکریمه و یک نحو طهارت ویژه را دارد بیان می کند و این غیر از اون طهارتی است که از راه عبادات برای انسان ها حاصل می شود، یعنی طهارت اراده تشریعی. نه، اینجا یک طهارت ویژه است، منقبتی است، کرامتی است، فضیلتی است، اختصاص داره، در حالی که اون طهارت عام که از راه عبادات و احکام، عمل به احکام دین حاصل می شود، عمومیت داره. این هم یک نحو استدلاله که به اصطلاح عصمت یا طهارت ویژه وقتی که ثابت شد، همسران پیامبر از این طهارت ویژه برخوردار نبودن. این هم یک نحوه استدلاله. من درست کردم که اگر ما بخواهیم راحت‌تر در این بحث به گفتگو بپردازیم، به ویژه اگر مخاطب ما غیر شیعه باشد، یعنی از عالمان اهل سنت باشه، این راه یک مقدار دشواری هایی دارد، این قلت هایی داره. قبلا اشاره کردم اونها زمین را توجیه می کنن و این طهارت را هم تا حالا ما اثبات بکنیم که طهارت مخصوص است و عصمت است، با اون ذهنیتی که اونها دارن که عصمت را از مختصات نبوت می دانن و برای غیر نبی عصمت به اون معنای ویژه را قائل نیستن، یه مقدار بحث دسته میشه، مشکل میشه. لذا بهتر است ما از راه روایات وارد بشویم، از احادیث. عرض کردیم که احادیث در این باره سه دسته. دسته اول اون روایاتی هستند که از ام سلمه نقل شده، روایات متعددی است که از قول ام سلمه، حالا یا خود ایشان یا صحابه از قول ایشان نقل کردن. در این روایات همان گونه که قبلا بیان شد، وقتی که اصحاب کسا در خانه ام سلمه جمع شدند، پیامبر آنها را در زیر کسا خود قرار داد، برای آنها دعا کرد، ام سلمه درخواست کرد که ایشان را هم در جمع آنها بپذیرد پیامبر و داخل در کسا بشه، یا سوال کرد که آیا منم هستم، تعابیر مختلفی که در روایات آمده. در این روایات پیامبر نفرمودند که شما هستید، تعابیری از این قبیل که انک علی خیر، انک من ازواج النبی و هؤلاء اهل بیتی، تعابیر اینجوره، یا کسا را برگرفتم که داخل شوم، فجذبه من یدی، پیامبر رو از دستم کشید که سارا گرفت، یا تعبیر به این که قومی ان اهل بیتی، تنحی ان اهل بیتی، شما از اهل بیت من فاصله بگیر. خب اینا روی هم رفته یک عباراتیست که نص در این است که ام سلمه در مجموعه اهل بیت که در کسا زیر کسا جمع شدن و پیامبر برای اونها دعا کرد و این آیه برای اونها نازل شد نیست. واقعا متفاهم عرفی دیگه از این عبارات این. اما عرض کردیم که در اینجا چند تا روایت داریم که شبهه تعارض را مطرح میکنه که اونها را هم از ام سلمه نقل کردن. دو تا از این روایات را من خدمت شما عرض کردم. تون در جلسه قبل مدرک این روایات را یادداشت نکرده بودم، توی این یادداشت هم صحبت شما آیان فرمودن که کجا هست این احادیث، حالا عرض میکنم خواستید بعد رجوع کنید. یکی کتاب از در المنصور جلد 6 تفسیر همین آیه 33 احزاب، حالا کتابی که من دارم صفحه 532 و 33 از در المنصور جلال الدین سیوطی جلد 6، تفسیر طبری جلد 22 همین تفسیر آیه شریفه تطهیر است صفحه 11 الی 13. این دو کتاب این روایات رو مفصل نقل کرده، تفسیر ابن کثیر داره، تفاسیر مختلف نقل کردن، ولی حالا این دو تفسیر چون تفسیر روایی هستن، روایات را در این باره جمع کردن و نقل کردن. بینا میتونید رجوع بفرمایید. و اما اون احادیث که از ام سلمه نقل کردیم که به عنوان معارض از آنها یاد میشه و به آنها استدلال میشود، یکی در مسند احمد ابن حنبل است، جلد 18 صفحه 258. حالا ببینید این روایت که به عنوان معارض ازش یاد شده چطور روایتی است. صفحه 258 روایت را شهر ابن فوشد نقل میکنه از اصحاب. قال سمعت ام سلمت زوج النبی، شنیدم از ایشان، حین جاء نعی الحسین ابن علی، وقتی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام را به ام سلمه دادند، ام سلمه لعنت اهل العراق، اهل العراق را لعنت کرد، نفرین کرد. فقالت قتلوه قتلهم الله، قروه و ذلوه لعنهم الله، او را به شهادت رسوندن، خدا اونها را بکشه و او را فریب دادن. فریب دادن خب چون وعده کرده بودن که کمک کنن، یاری کنن، بعد تر کردند و به صدا و تنها گذاشتن. فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ قَدْيَةً بِبِرْمَةٍ قَدْ صَنَعَتْ لَهُ فِيهَا عَصِيدَةٌ تَحْمِلُهُ فِي طَبَقٍ لَهَا حتی وضعتها بین یدهی. قضایی پخته بود، حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا فرنی بود چه بود، یه قضایی برای تب کرده بود، این را آورد خدمت پیامبر که پیامبرم در خانه ام سلمه بود. حضرت زهرا قضایی میپزه، میاره خدمت پیامبر، نزد پیامبر گذاشت. فقال الله، پیامبر به حضرت زهرا فرمود این ابن عمک، حضرت امیر سر عمویت کجاست؟ قالت هو فی البیت، در خانه است. قال فذهبی فدعیه وقتنی به نیل، برو ایشان را با دو فرزندش بردار بیاریم. قالت فجاعت تقود ابنیها کل واحد منهما بید و علیون یمشی فی اثرهما حتی دخلوا علی رسول الله. حضرت زهرا رفت و امام حسن، امام حسین را که دستشون تو دست هم بود، یا حالا دوتاشون دستشون را به یک دست گرفته بود، بله، یا یک دست به این طرف یک دست به اون طرف، بالاخره دست اونها را گرفته بود و امیرالمومنین هم پشت سر می آمد. بله. فاجلسه هما فی حجره، امام حسن، امام حسین کوچک بودن، اینا را در دامان خود نشان. و جلس علیون عن یمینه و جلست فاطمه عن یساره، حضرت امیر طرف راست، حضرت زهرا هم طرف چپ پیامبر نشسته. قالت ام سلمه فاجتبز من تحتی کساء خیبریا کان بساطنا لنا علی المنامه فی المدینه، یک عبایی همش بزرگ بوده که این را زیر خودمون میانداختیم و روی آن میخوابیدیم، این را پیامبر گرفت اون عبا را. فلفه النبی جمیعاً، پیچید این را دور خب دو فرزند که روی دامن او بودن، امیرالمومنین زهرا، این را دور همه پیچید. و فأخذ به شماله طرف الکساء، با دست چپ خودش دو طرف این عبا را گرفت، جمع کرده بود نگه داشت. و الوا بیده الیمنا الی ربه عز و جل، دست راستش را به طرف آسمان بلند کرد. قال اللهم اهلی اذهب عنهم الريس و تطهرهم تطهيرا، اللهم اهل بيتي اذهب عنهم الريس و تطهرهم تطهيرا، اللهم اهل بيتي اذهب عنهم الريس و تطهرهم تطهيرا. سه بار این دعا را بیان برد. قلت يا رسول الله الست من اهلك، سوال کردم. قال بلا فدخلی فی الكساء، شما هم داخل شو، هستی شما هم هستی داخل شو. قالت فدخلت فی الکساء بعد ما قضا دعاه لابن عمه علی و ابنیه و ابنته فاطمه رضی الله عنهم. من دارم متن حدیث رو میخوانم دیگه از جناب احمد بن حنبل. میگوید من وقتی که دعای پیامبر در حق امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیه السلام تمام شد، منم داخل شدم. خب این حدیث پاسخ مثبته. در اون احادیث متعدد پاسخ منفیست. اون احادیث متعددیست که هم در دارالمنصور نقل شده هم در طبری نقل شده که قبلا خدمت شما مضامین عرض کردم، که در یکی از اون احادیث میفرماید خادم وقتی که آمد به پیامبر عرض کرد که امیرالمومنین حضرت زهرا اینا دم در هستن، فرمود قومی عن اهل بیتی، به من فرمود تو بلند شو برو کنار، تنحی عبارت ها تنحی عن اهل بیتی. خب این داره نفت میکنه، میگه شما فاصله بگیر. یا در حدیث دیگری گفتم که انا معهم یا انا معکم، فرمود انک علا خیرن ها اولائه من اهل بیتی، انک من ازواج النبی. اونا عبارات ایناست. اون دست روایات مفادش اینه که شما از همسران پیامبر هستی، آدم خوش عاقبتی هستی، عاقبت به خیر هستی، همان اجازه نداده که داخل بشه، بلکه او را گفته که فاصله بگیر. این میگوید بلا قلتو یا رسول الله الست من اهلک؟ قال بلا. فدخلی فی الکساء. قال فدخلت فی الکساء بعدما قضا دعاءه لابن عمه الاخر. که جمع بین این حدیث را با اون احادیث دسته اول هم در اینجور عرض کردم که اینا با هم تعارض نداره، زیرا این قید داره، می فرماید بعد از این که دعا تمام شد من داخل شد. و من اهلی هم که فرمود انت قلت من اهلک، قال بلا اهل، بله اهل به معنای عامش هست دیگه، به معنای عامش او هم از همسرانه. اون حدیث فرمود انت من ازواج النبی، تفسیر میکند اهل در اینجا را. این که میگوید میفرماید انت من اهلی، اونجا فرمود انت من ازواج النبی، یعنی اهل یعنی ازواج. یفسر بعضه و بعضه دیگه احادیث هم دیگه را معنا میکنند. مجموع روایات را که آدم کنار هم میگذاره، این روایت با اونا معارض نیست. اگر جوری بود که معارض بود، اون وقت بحث این میشد که حالا ترجیح میرسید، این نوبت میرسید به بحث به اصطلاح ترجیح یک روایت بر یک روایت، که حالا ترجیح سندی باشه، دلالی باشه و سایر جهات مرجحات. البته اونجا هم نوبت به ترجیح برسه، ترجیح با اونهاست. روایات متعدد، سندهای خوب، حالا این رو باید سندش هم البته بعد بحث کرد. من فعلا فارغ از بحث سندی، چون معارضه ای ندارد عرض میکنم مشکل نداره. این شبیه اون حدیثی است که آیان نقل میکنن که پیامبر فرمود انی تارکن فیکم از ثقلین یا خلیفتن کتاب الله و سنتی. این حدیث نقل کردن اینجور. حالا با غمزه این از این که اون سند بر موازین خود اهل سنت مشکل داره، اصلا به سند پایی نداریم، میگیم منافات نداریم، ما که منکر سنت پیغمبر نیستیم، ما قبول داریم. سخن در این است که سنت پیغمبر نیاز به ترجمان داره، نیاز به ناقل داره، نیاز به مبین داره، اون میشه اعتراض. پس ما هم معتقدیم به قرآن، هم به سنت هم به اعتراض، اینا با هم معارضه ای ندارن. و جالب اینجاست ابن حجر صاحب کتاب از سوائق المهرقه همین جمع را کرده، حالا راجع به اون حدیث عرض میکنم، همین جمع را ایشان گفته است. مجموع این احادیث را که نگاه میکنیم این است که باید قرآن و سنت و اطرت با هم دیگه است. ما عرض میکنم اینجا این تعارض پس نداره، یک جمع عرفی داره، قیدی کرده بعد از دعا من داخل شدم. مهم اون دعاست، اون طهارت ویژه ها اولای اهل بیتی فعضه به انام و ریش اهل بیت و تحیران تطیران، این مراده که یک طهارت ویژه است، این دیگه او را شامل نمیشه. پس این حدیث همونطوری که عرض کردم جوجه جمع داره و معارض نیست. بله؟ شن و نزول یعنی چی؟ همین از شن و نزول، شن و نزوله، همین موقعیت بوده که پیامبر در خانه ام سلمه بوده، توجه می‌فرمایید؟ بعد امیرالمومنین و حضرت زهرا اینا وارد شدن بر پیامبر در خانه ام سلمه. حالا این میگوید که اول از زهرا قضایی آورد، پیامبر فرمود برو پسر عمو و فرزندانت هم بردار بیار، فرزندانم بردار تو. در بعضی دیگه این خصوصیت را نداره. این را به شما عرض بکنم در این مسئله گفتن که این قضیه متفرر رخ داده است. ما داریم وقایعی و قضایایی که به دلیل اهمیتی که داشته تکرار شده، مثل اینکه بعضی از سوره ها مکرر نازل شده، مثل سوره فاتحه کتاب، بعضی از آیات تکرار نزول داره، این واقعه مکرر رخ داره. لذا گاهی نقل کردن در بیت عایشه رخ داده، بیشتر نقل ها در بیت ام سلمه از این منافات نداره، ممکنه چند جا پیغمبر این کار انجام داده باشه. برای اینکه این مسئله تثبیت بشه در چند جا این کار انجام شده و گونه های مختلف انجام شده، اینا یک خلاف متعارف و روش عرف نیست، بلکه موافقه، چون مسئله خاص و مهمی بود. پس این حدیث معارض نیست. یک حدیث دیگه هم که به عنوان معارض نام برده، من مثلا میخوانم دیگه، شما کاملا در جریان امر باشید، مسائل مهم و اساسی است. حدیث دیگر در همین مسند صفحه 254، حالا متن اونم میخونم خدمتتون ببینید. اینا ملاحظه فرمایید. از ام سلمه باز حدیثا نقل میکنه، آقای احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن ابي المعدل عتیه طفاوی عن ابیه عن ام سلمه حدثته، یعنی ام سلمه این مطلب را بیان کرد، قالت بینما رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بیتی یوما اذ قالت الخادم، همون روایت که قبلا گفتم، پیامبر در خانه من بود، خدمتگزار آمد، ان علی و فاطمه بالصده، آمد گفت یا رسول الله حضرت علی و زهرا دم در وایسادن معطلا میخوان بیان داخل. قالت فقال لی، پیامبر به من فرمود قومی فتنحی، حالا هر دو هم در این تعبیر هست، قومی بلند شو فتنحی و فاصله بگیر، تنحی یعنی از دور شو فاصله بگیر، لی ان اهل بیتی، برو کنار، الان دیگه با اهل بیت خودم میخوام خلوت بکنم، الان به اصطلاح جلسه ویژه است، جلسه خاصه. بله، قالت فقمت فتنحیت فی البیت قریبا، من بلند شدم رفتم گوشی خانه از دید وایسادم، فدخل علی و فاطمه و معهما الحسن و الحسین و هما صبیان صغیران، دو تا بچه بودن در فولیت کودک بودن، فاخذ الصبیین فوضعهما فی حجره، اونها را در دامان خودش نشان، فقبلهما، اون دو را بوسید، قال و اعتنق علی به احدا یدیه، یک دستش را به گردن امیرالمؤمنین انداخت، و فاطمه بالید الاخرى، دست دیگر را هم به گردن فاطمه زهرا انداخت، فقبل فاطمه و قبل علی، دیگه خیلی صمیمیه این جلسه، جلسه ایست که خیلی ویژه است، معلومه، حضرت زهرا را پیامبر بوسید، حضرت امیر را هم بوسید، فاقدف علیهم خمیخه سودا، همون کسای عبای سیاه مشکی، این را بر اینها چان، فقال اللهم الیک لا الی النار انا و اهل بیت، این دعا را کرد، خدایا ما را به سوی تو بپذیر، به سوی تو باشیم، به آتش نباشیم، یعنی ما را از آتش جهنم محفوظ بدار. قالت فقلت، حالا دقت فرمایید نکته اینجاست، صدر حدیث میگوید پیامبر فرمود قومی و تنحی عن اهل بیتی، شما بلند شو از اهل بیت من فاصله بگیر، پس این جدا مرز ایجاد کرد، جدا کرد. ذیل حدیث میگوید من پرسیدم و انا یا رسول الله، منم هستم، قالت و انت، من بلتان و تو. خب حالا شما صدر حدیث را با ذیل حدیث، حالا منهای احادیث دیگه، خود صدر و ذیل را، تناقض که در حدیث نباید باشه، که قطعا در کلام پیامبر با این اصل که تناقض نیست ما باید را معنا بکنیم. حالا بحث هرمنوتیک هم هست، آقای مستحضر باشید، این به حمله شایع هرمنوتیک، حالا اونجا ها ما بحث میکردیم نظریه ها را، اون چه گفته این چه گفته نقد میکردیم، اینجا عملیش یعنی تمرین هرمنوتیک، یعنی همین دیگه، ما را یک متنی در اختیار ما از پیامبر نقل شده، اون مثلا من نقل کرده، همین اون مسلمه چی جای دیگه هم نقل کرده، اون متن هم نقل کرده، اینم نقل کرده، این شرط برای یعنی ذیل داره. خب هرمنوتیک یعنی همین دیگه، بعد مجموع این کلام رو مطالعه کنیم با این پیش فرض که تناقض در کلام پیامبر قطعا نیست. خب جمع بین اینا چه می شود؟ از اهل بیت به معنای خاص نیستی، اما از این مطلب که اهل دوزخ نیستی، بله شما هم هستی. درسته دیگه؟ چطور در اون روایات فرمود که انک علی خیر؟ بفرمایید شما انک علی خیر را معنا کنید، چی ازش در میاد؟ انک علی خیر یعنی خوش عاقبت هستی دیگه، خوش وقتی، یعنی اهل دوزخ نیستی. تو این داره همون رو بیان میکنه. دعایی که اینجا شده دو جور دعا پیغمبر کرده راجع به اهل بیت. یک دعا، دعای ویژه، در اون حدیث گفت بعد از دعا اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس، اون بحث دیگری است اونجا نه، اما اینی که از اهل دوزخ نیستی برای شما هست، خیلی دیگه هم هستن. اینی که از اهل دوزخ نیست اون مسلمه، مفاد همان حدیثی است که فرمود انک علی خیر. پس بنابراین این روایت هم با اون روایات دیگه هیچ تعارضی نداره، صدر و ذیل حدیث هم گویای این معنا هست. اگر ما میخواییم اصل خیانت کلام پیامبر را از تناقض حفظ بکنیم، میشه جمع عرفی ما بین این دو تا. این هم یک حدیثه. هر جور ممکنه او باشه، ممکنه که در اون مجلس این مطلب هم گفته شده در آغاز در بعد. ببینید این وقتی که یک چیزی وقوعا عرفا امکان پذیر است، به هر کدام احتمال پذیر شما فرق نمی کنه. آیا در یک نوبت دیگری این جمله را فرموده، در یک نوبت اون جمله را، دو دعا هست در دو نوبت، دو دعا هست در یک مجلس در دو زمان، در تناقض هشت وحدت شرطان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزء و کل، قوه و فعل است در آخر.
الو، یک دو، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار.
فی مجلس واحد، یا بفرمایید فی زمانن فی مجلسن، تعدد میشه، امکان داره تعدد باره. سخن در اینه که اینا با هم دیگه به لحاظ عرفی معارضه‌ای ندارن که ما ناچار باشیم یا ای را انتخاب بکنیم یا او را بگیم آقا ای او را رد میکنه، پس ربات از اعتبار مثلا ساقط شد، یا بریم دنبال جهات مرجه، نیاز به اینها نیست. اینم یک حدیثه. یک حدیث دیگه هم هست،
یک دو سه چهار، یک دو سه چهار.
احتمال این که معارضی وجود داره اونم گفته باشیم، اون در تفسیر طبریه. حدیث دیگری که به عنوان معارض ممکن است گفته بشه اینه. تفسیر طبری جلد 22 صفحه 12، ما اینو میخوام بخونم. ملاحظه بفرمایید، حدیثو میخوام. حدثنا ابو کریب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسی بن یعقوب قال حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعه قال عبد الله بن وهب بن زمعه میگوید اخبرتني ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليا والحسنين ثم ادخلهم تحت ثوبه ثم جعر الى الله، یعنی دعا کرد به جانب خدا. بله. ثم قال ها اولای اهل بیت. فقالت ام سلمه یا رسول الله ادخلنی معهم، من هم داخل اونها داخل کتاب کن. قال انک من اهلی. این جواب